باز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا. مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در حکیمیه در خدمت شما بزرگواران بودیم تا انشاءالله مروری داشته باشیم بر وقایع مهمی که از سال 10 هجری تا سال 60 هجری در این 50 سال مهم تاریخ اسلام اتفاق افتاده. تا سال 26 هجری قمری رو با هم دیگه در جلسات گذشته مرور کردیم و در سال 26 هجری مهمترین اتفاقی که در اون سال بهش اشاره کردیم ولادت مولانا حضرت عباس علیه السلام هست که به عنوان یک اتفاق زیبا، به عنوان یک اتفاق خاص در سال 26 هجری بهش پرداختیم و گوشه هایی از زندگی حضرت عباس علیه السلام رو در اون سال بهش پرداختیم. در این جلسه اگر اجازه بفرمایید چند سال رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد. از سال 26 هجری یا به تعبیر بهتر عرض بکنم از سال 25 هجری تا سال 30 هجری ما اتفاق خاصی رو نداریم. مهمترین اتفاقی که میشه بهش اشاره کرد و خیلی هم جلوه داره و خیلی جایگاه داره این هستش که ادامه فتوحات رو در جنگ های مسلمان ها داریم. همونطوری که استحضار دارید و تو جلسات قبلم بهش اشاره کردیم این بود که از زمان خلیفه دوم یک سری جنگ ها آغاز شد که به واسطه این جنگ ها جغرافیای جهان اسلام وسعت پیدا کرد. این جنگ ها در جبهه های شمال شرقی و شمال غربی حجاز اتفاق می افتاد، بعد هم مناطقی از ایران و مناطقی از شامات و شمال افریقا و مناطقی از روم شرقی قدیم و حالا به تعبیری بیزانس، همه اینها تو جنگ ها یواش یواش به جغرافیای جهان اسلام اضافه می شد و در سالهای مختلف این جغرافیا گسترش و توسعه بیشتری پیدا می کرد. افراد مختلفی به اسلام می گرویدند و وارد جریه مسلمان ها می شدند. مهمترین اتفاقاتی که در این چند سال ابتدایی سالهای اسلام داریم، حداقل در این 30 سال یا به تعبیری دهه دوم، دهه سوم و دهه چهارم اسلامی با شاهد هستیم، این هستش که جغرافیای جهان اسلامی مدار گسترش پیدا میکنه، فتوحات مختلفی اتفاق میفته که این هم باعث میشه دانشهای جدید، ویژگی های جدید، اتفاقات جدید وارد جهان اسلام بشه. نمونه ایش رو هم در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم که در زمان خلیفه دوم یکی از اقداماتی که خلیفه دوم انجام داده بود این بود که برای بیت المال و برای ثبت کارگزاران حکومت دیوانی رو تأسیس کرده بود، دیوانی رو ایجاد کرده بود، دفاتر حکومتی رو دائر کرده بودن که همه اینها تجربیات و دانش‌هایی بود که از ایرانی‌ها یاد گرفته بودند و به واسطه این تبادل دانش این اتفاقات رو در جغرافیای جهان اسلام و حکومت اسلامی انجام دادند. سال 26 هجری قمری رو که عرض کردم ولادت حضرت عباس علیه السلام رو به عنوان شاخص اتفاقات این سال با هم دیگه مرور کردیم، اما در سال 27 هجری ما علاوه بر ادامه فتوحاتی که شاهدش هستیم در گذشت یکی از همسران پیامبر رو هم در این سال شاهدش هستیم، حفصه بنت عمر در این سال از دنیا میره. در سال 27 هجری قمری دیگه اتفاق خاصی نداریم. تا سال 28 هجری، در سال 28 هجری هم باز اتفاق خاصی در این سال ما نداریم، ولی در سال 29 هجری علاوه بر همون ادامه فتوحات اسلامی که عرض کردم و گسترش جغرافیای جهان اسلام، ما در سال 29 هجری یک اتفاقی رو داریم که به دستور خلیفه سوم مسجد النبی رو توسعه میدن و مسجد النبی رو بزرگتر میکنن.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
همونطوری که استحضار دارید بعد از هجرت پیامبر، بعد از هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه، اولین اقدامی که وجود مبارک رحمت للعالمین صلوات الله علیه و آله و سلم انجام دادن این بود که حضرتشون آمدن مسجدی رو تأسیس کردن، مسجدی رو ساختن به عنوان مسجد النبی. مسجد النبی به نوعی مرکز اداری، مرکز معنوی، مرکز سیاسی و جایگاه حکمرانی وجود مبارک رحمت للعالمین، مرکز اجتماع دینی مسلمان های مدینه بود. اجتماعات جماعات و جمعه در مسجد النبی برگزار می شد، جلسات سیاسی در مسجد النبی برگزار می شد، ملاقات های پیامبر در مسجد النبی برگزار می شد و مسجد النبی به عنوان یک جایگاه و به عنوان یک مسجد بسیار بسیار مهم در مدینه شاخص بود. بعد از ارتحال رحمت للعالمین و خلافت خلفایی که اتفاق افتاد، آمدن در کنار مسجد النبی مرکزی رو ایجاد کردن که مشرف به مسجد النبی بود، به عنوان دارالندوه یا مرکز خلافت بود، مرکز امارت بود. در اونجا جمع می شدن، خلیفه اونجا حاضر می شد و تصمیمات سیاسی کشورها رو و تصمیمات خودش رو اونجا برگزار می کرد. برخی از دیوانهای حکومتی رو هم در اونجا ایجاد کرده بودن. مسجد النبی در زمان وجود مبارک رحمت للعالمین که تأسیس شده بود یک مسجد مختصری با دیوارهای مختصر و سقف مختصری بود که بیشتر جنبه محل سرپوشیده‌ای بود که اجتماعات در اون اتفاق می‌افتاد، نمازهای به امامت پیامبر رحمت در این مسجد اقامه می‌شد و حضور فقط برای اهالی مدینه بود. با گسترش جغرافیای جهان اسلام، با ورود افراد مختلف به مدینه، با حضور موالی مختلف، با حضور تازه مسلمان هایی که از مناطق مختلف به مدینه آمده بودند، یا با ورود افراد مختلفی که با گسترش جغرافیای جهان اسلام نام اسلام و ذکر اسلام رو شنیده بودند و برای در خصوص اسلام و پیامبر اسلام و ویژگی های اسلام میخواستن تحقیق بکنن، مدینه مرکز ورود و عبور و حضور افراد مختلف از جغرافیای جهان مختلف بود. افراد مختلفی میومدن، لذا ازدهام جمعیتی این شهر گسترش پیدا کرد و به همین دلیل اون مساحت مسجد النبی دیگه پذیرش و گنجایش این همه انسان رو نداشت، یک مقدار در مضیقه قرار گرفتند و جای این مسجد یه مقدار به قول معروف کوچک شد و گنجایش این همه جمعیت تازه رو نداشت و در جماعات خیلی ها بیرون از مسجد میموندن و نمیتونستن موفق بشن در مسجد اقامه نماز بکنن. لذا خلیفه سوم دستور داد اطراف این مسجد بعضی از خانه ها رو خریداری کردن، بعضی از املاک رو خریداری کردن و از بعضی از اطراف این مسجد توسعه ایجاد کردن، شبستان این مسجد، صحن این مسجد رو گسترش دادن تا مساحت مسجد جوابگوی حضور افراد مختلف و حضور جمعیت مختلف باش. لذا در یکی از اقدامات بسیار مهمی که بیان میشه در سال 29 هجری قمری این هستش که این مسجد رو به عنوان یک مسجد وسیع گسترش دادند و توسعه دادن. در سال 29 هجری دیگه اتفاق خاصی ما نداریم، اما در سال 30 هجری دو تا اتفاق خاص در این سال اتفاق میفته. اولین اتفاقی هست که سال 30 هجری سال مرگ ابو سفیان هست. ابو سفیان مهمترین، شاخصترین و بزرگترین دشمن پیامبر بود که در زمان فتح مکه با رأفت و رحمت پیامبر مورد بخشش قرار گرفت، مورد عفو قرار گرفت و تونست در مکه زندگی بکنه. نزدیک به 100 سال عمر کرد، بیش از 100 سال هم رقم میکنن عمر کرد و فرزندان او در زمان خلیفه سوم، در زمان خلیفه دوم جایگاه بسیار خاصی پیدا کردن. یزید ابن ابو سفیان و معاویه ابن ابو سفیان موفق شدند که شام رو فتح بکنن و امارت شام رو هم از خلیفه پاداش بگیرن و از همون ابتدا اسلام اموی رو در شام ایجاد بکنند و گسترشش بدن. ابو سفیان یکی از چهره های شاخص و یکی از دشمنان شاخص و یکی از اعضاء شجره خبیثه بنی امیه هست و شاید به تعبیری بشه گفت مهمترین دشمن پیامبر اسلام و دشمن اسلام بود و فرزندان او هم به تأسی از او دشمنی های بسیار زیادی رو با اسلام و مسلمان ها انجام دادن. اما در زمان خلیفه سوم، چون خلیفه سوم خودش از تیره بنی امیه بود و از قبیله بنی امیه به حساب می اومد، جایگاه خاصی ابو سفیان پیدا کرده بود و موقعیت خاصی پیدا کرده بود و در نهایت در سال 30 هجری این فرد از دنیا میره. یکی دیگر اتفاقاتی که در سال 30 هجری اتفاق افتاده و ما باید نسبت بهش توجه داشته باشیم، تبعید ابوذر غفاری هستش به منطقه روزه. ابوذر غفاری که شخصیت هایی هستش که انشاءالله توی یکی از جلسات مفصلا در خصوص ابوذر غفاری نکاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد، اما ابوذر غفاری به جهت اعتراضاتی که به حکومت داشت، به جهت اعتراضاتی که به حکومت شام داشت، از شام به درخواست معاویه آمد مدینه، در مدینه اعتراضاتش انجام داد، به خلیفه وقت اعتراضاتی رو مطرح کرد، در نهایت دیدن حریف او نمیشن، خلیفه وقت دستور داد جناب ابوذر غفاری از منطقه مدینه تبعید بشه به محل، حالا به قول بعضی از تواریخ به محل تولد خودش که سرزمین ربزه هست، تقریبا در 8 فرسخی شهر مدینه است، به اونجا تبعید شد. یکی دیگه از اتفاقاتی که در سال 30 هجری اتفاق افتاده، فتح هرات و قهستان توسط اخنف ابن قیس بوده، یعنی منطقه جغرافی جهان اسلام تا قسمت‌هایی از افغانستان فعلی و به تعبیری تا مرزهای حکومت چین امتداد پیدا کرد و این فتوحات به جغرافی جهان اسلام اضافه شدند. بازی که دیگه از اتفاقاتی که در سال 30 هجری اتفاق افتاده و به عنوان یک اتفاق شاخص در این سال بیان میکنن، عزل ولید ابن عقبه از امارت کوفه هست و انتصاب مجدد سعد ابن ابی وقاص به عنوان امیر کوفه هست که در روان خلیفه سوم برای بار سوم منصوب شد به عنوان خلیفه و امیر شهر کوفه و زمامدار این شهر منصوب شد. اتفاقاتی که بیان شد در سال 26 تا سال 30 هجری همین چند اتفاق هست، اما در سال 30 هجری دو تا اتفاق را اگر اجازه بفرمایید تو جلسات بعدی اون رو مفصل‌تر با هم دیگه صحبت بکنیم. در سال 30 هجری یک شورای 4 نفره رو خلیفه سوم تأسیس کرد برای اینکه قرآن ها رو تطبیق بده که انشالله این را هم در جلسه آینده مفصل بهش خواهم پرداخت.
تنهایی ای محبوب بازا که مرا نبود قمی تو چون بازایی.
Thank you.
منم چو دریا با همه طوفان اسیر مهتابم. چو من نماید چهره زیبا به جذب آید پهنه دریا، من هم زرخ بیتابم. دامن تو رسد زمانی دستم، خواهم جانا که تو با نگهی شبی کنی سرمستم. به گوشه تنهایی ای مه بازا که مرا نبود قمی تو چون بازایی.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.